سلام، به رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. یک مقام ارشد افغانستان میگوید که گروه طالبان شاید به حل سیاسی بحران افغانستان بسیار تمایل نداشته باشد.
طالبان find themselves bold and emboldened.
طالبان خود را شاید جسورتر فکر میکنند و حداقل برخی از آنها به این باورند که میتوانند از خروج نیروهای بین‌المللی از راه نظامی بهره گیری کنند.
در روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری‌ها، داستان زندگی یک زن را برایتان داریم.
از مجبوری 4 سال تیر کردم بدون نکاح و بدون گدام چیز دیگه که من اصلا شوهر داشته باشم یا چی. می خودش یک خشونت از خودش یک تجاوز است. من 4 سال بودم به خاطر که نام نصیب دسترسی دولت نیست، جنگ است.
همچنان در این برنامه
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال پیش رای دادم و بدتر شد.
من رای دادم، وظیفمه، مملکتمه و باید این کارو می‌کردم.
قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از چاشت امروز با وقت محلی اعلام شود. در برنامه هوای تازه،
چرا برخی خانواده‌ها فرزندانشان را قبل از سن قانونیشان عروسی می‌کنند؟
برنامه مربای مرش را هم به شما داریم.
یک نفر برای اولین بار بدون دادن رشوت و حق به حوزه 66 توانست در زمینی که تازه خریده بود خانه آباد کند.
پیش از همه اینها خبرهای مهم را بشنوید. یک مقام قطر گفته است که کشورش در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان شاهد پیشرفت ملموس نیست. جرمنی میگوید که صدها تن از افغانهایی را میپذیرد که از سال 2013 به این سو با نیروهای جرمنی در افغانستان کار کردند. و اتحادیه اروپا به وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر بر بلاروس به توافق رسید. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر گفته که کشورش در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان شاهد پیشرفت ملموس نیست. با گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالرحمن به روز جمعه در یک اعلامیه گفت که هدفشان آن است تا حکومت افغانستان و طالبان روی آتش بس توافق کنند و در مورد آینده افغانستان به اجماع برسند. با وصف گشایش گفتگوهای بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه پایتخت قطر، هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان هنوز نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. گروه تماس هیئت‌ها برای بحث در مورد آمادگی‌ها برای نشست‌های آینده سه‌شنبه گذشته در دوحه دیدار کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند. بر اساس خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، قریشی در دیدار دیروز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حاشیه مجمع دیپلماسی انتالیا تأکید کرده که پاکستان به هیچ صورت خواهان حل بحران افغانستان از راه نظامی نیست. آقای عبدالله در این دیدار و همچنان در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس همکاری عملی کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه را برای حل بحران افغانستان مهم دانسته.
تمامی کشورهای منطقه اکنون میگویند که تنها منافع مشترک ما افغانستان با ثبات، داشتن ثبات در افغانستان و پایداری افغانستان است. منافع مشترک به دست میآید. کشورهای منطقه و همسایه در دور و نزدیک این را گفتند، اما برای واقعیت ساختن این حرفها به تشریک مساعی نیاز است.
بیشتر تا لحظات دیگر، هارت زهوفر وزیر خارجه جرمنی میگوید که کشورش صدها تن از افغانهایی را میپذیرد که از سال 2013 به این سو با نیروهای جرمنی در افغانستان کار کردند. پیش از این حکومت جرمنی گفته بود تنها بهانه از افغانها پناهندگی می دهد که در 2 سال گذشته با نیروهای این کشور کار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از زهوفر گزارش داده که به آن شهروندان افغانستان ویزای مهاجرت به کشورش داده می شود که در 8 سال گذشته با نیروهای جرمنی کار کردند. اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر بر بلاروس به توافق رسید. دیپلمات‌های این اتحادیه به شمول وزیر خارجه اتریش دیروز به این توافق دست یافتند. به گفته آنان تحریم‌ها به خاطر اقدام بلاروس برای فرود آوردن اجباری طیاره شرکت هوایی رایانر در منسک به اجرا گذاشته می شود. اخیراً از این طیاره یک خبرنگار و فعال مخالف رژیم بلاروس بازداشت شد. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش را برای دومین دور به عنوان سرمنشی سازمان دیروز تایید کرد. گوترش برای 5 سال دیگر سازمان ملل متحد را که 193 عضو دارد رهبری خواهد کرد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در اوایل ماه جون از دومین دور کاری آنتونیو گوترش حمایت کرده بودند. و در ادامه جام فوتبال اروپا امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. در بازی نخست فرانسه با هنگری که میزبان است به میدان خواهد رفت. بازی دوم میان پرتغال و جرمنی در شهر مونشن برگزار خواهد شد. و دیدار سوم به میزبانی اسپانیا در برابر پولند انجام می شود. بازی های جام اروپا در 11 جون آغاز شد و تا 11 جولای ادامه خواهد یافت. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان شاید به حل سیاسی بحران افغانستان بسیار تمایل نداشته باشد. عبدالله که به ترکیه رفته در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس افزوده که بر اساس برخی نشانه ها طالبان می خواهند تا در آستانه خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان راه نظامی را برگزینند. گروه طالبان گفته که از سالها پیش راه مذاکره را برای حل بحران افغانستان انتخاب کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از جاوید نعیمی.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اگر طالبان تصور میکنند که از راه نظامی به پیشرفت دست مییابند محاسبه نادرست کردند. عبدالله که برای اشتراک در مجمع دیپلماسی آنتالیا به ترکیه رفته دیروز در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس تاکید کرد که بر اساس برخی نشانه ها طالبان شاید خیلی تمایل به حل سیاسی بحران افغانستان ندارند.
طالبان می فایند دمسلز فور دی امبولدند.
طالبان خود را شاید جسورتر فکر میکنند و حداقل برخی از آنها به این باورند که میتوانند از خروج نیروهای بین المللی از راه نظامی بهره گیری کنند، چرا آنها در مذاکرات با جدیت برخورد نمیکنند.
طالبان این اتهام ها را که گویا آنها میخواهند از راه نظامی به پیروزی برسند رد کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام دیشب به رادیو آزادی گفت که این گروه همیشه خواهان حل و فصل مسائل از راه مذاکره بوده. او افزود که با همین راهکار با امریکا و هیئت دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند و به ادامه آن متعهد هستند. سخنگوی طالبان افزوده که گفتگوی یک جانبه نتیجه نمیدهد و باید در دو طرف تلاش ها را عملی کنند و اراده قوی داشته باشند. با ملامت کردن جانب مخالف در مذاکرات، وضعیت خشونتبار در افغانستان به ویژه پس از اعلام جو بایدن رئیس جمهور امریکا که نیروها را تا 11 سپتامبر به صورت مکمل از این کشور بیرون می کند شدت یافته. با وصف آن که کاهش خشونت‌ها در افغانستان از اجزای توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان بود، از میزان جنگ و خونریزی کاستن نشده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید مسئله افغانستان از راه نظامی حل نمی شود.
محاسبه خیلی نادرست از جانب طالبان خواهد بود اگر آنها فکر میکنند که از راه نظامی به پیروزی میرسند. تکرار میکنم که ادامه جنگ هیچ برنده نخواهد داشت.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میدهد که با تعیین جدول زمانی 11 سپتامبر برای خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، نگرانی ها افزایش یافته که شاید این کشور در وضعیت بدتر قرار گیرد. انتظار می رفت ترکیه پیش از خروج کامل نیروهای بین المللی میزبان نشست صلح افغانستان باشد، اما این نشست تا هنوز برگزار نشده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که برگزاری این نشست لغو نشده، بلکه به گفته او ترکیه می خواهد انگام از این نشست میزبانی کند که دولت افغانستان و طالبان آماده مذاکرات جدی شوند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان یک ماه پیش به مجله اشپیگل آلمان گفته بود طالبان می دانند که از راه نظامی برنده جنگ نخواهند شد. خلیلزاد افزوده بود که طالبان از صلح و جنگ حق انتخاب یکی را دارند و به باور او در نشست ترکیه مشخص خواهد شد که این گروه آیا می خواهد به جنگ ادامه دهد یا هم از راه گفتگوها با بحران طولانی افغانستان پایان دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. 19 جون یعنی امروز برابر است با روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری‌ها در افغانستان که بیشترین نقاطش جنگ است. این وضعیت چه تأثیر داشته؟ همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته.
ایش برای بدون ایتی همه مشوره کنی چیزا باز مرا برده خانه خسر
به دلیل تهدیدها نمیخواهد نامش را بگوید. 21 سال سن دارد. او از ولسوالی تنه ولسوالی خوست است. ولسوالی ناامن از جمع ولایت های ناامن کشور. میگوید 14 سال داشت که خلاف رضایتش نامزد شد. 3 سال پس از آن نامزدش در انفجار در ولایت خوست کشته شد. این شاید آغاز ماجرای او بود. او پس از آن مجبور می شود تا با شخص دیگر زندگی کند، به هیچ ازدواج و رضایتش. دلیل آن هم جنگ و ناامنی ها در این ولسوالی است که نتوانسته دادخواهی کند.
کسی نبود که صدای مرا بشنوه یا من مراجعه کنم که از من دفاع کنم. از مجبوری 4 سال آمده خانه خسترم تیر کردم بدون نکاح و بدون کدام چیز دیگه که من اصلا شوهر داشته باشم یا چی. مثل دیگه یک تجاوز همی خودش یک خشونت از خودش یک تجاوز است. همونجا 4 سال بودم بخاطر که نام نسیش دسترسی دولت نیسته. جنگ است و خودم از مجبوری همونجا 4 سال بودم. بعدش دیگه مجبور شدم که ظلم نتانستم.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که هرچند این کمیسیون تا کنون آمار مشخص از آسیب پذیری های جنسی در جنگ افغانستان ندارد، اما زنان و کودکان از آسیب پذیرترین قشر این جامعه هستند. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت که اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی حکم می کند تا در جریان جنگ های مسلحانه به گونه خاص به کودکان و زنان توجه شود و تجاوز در جریان جنگ های مسلحانه از جرایم بزرگ بین المللی است و باید با جدیت به آن رسیدگی شود.
تجاوز جنسی در جریان جنگ های مسلحانه یکی از جرایم بزرگ بین المللی است که باید جدا مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر سربازگیری کودکان موضوعی است که خلاف ورزی اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب می‌گردد. استفاده از کودکان به حیث سرباز یک استفاده ابزاری است و وجود افراد زیر سن در قرارگاه‌های نظامی می‌تواند پیامدهای جنسی داشته باشد.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان محافظ جان و مال مردم اند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی همه قوانین، اسناد و میثاق‌های معتبر جهانی را به سطح بین المللی در جنگ مراعات می‌کنند.
این موارد بر ما بسیار جدی است. کاملاً منصوبین وزارت دفاع ملی یا قوه ملی در کل نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان سطح آگاهی در این رابطه خیلی بالا رفته و جدیت کاملاً زیاد شده و رعایت این موضوع 100% است بر ما. 100% این یک خط سرخ است.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام صوتی برای رادیو آزادی گفت که آنان به این موضوع توجه بیشتر دارند تا نه تنها در جریان درگیری بل در شرایط عادی نیز به زنان و کودکان آسیب جنسی نرسد. از سوی هم روانشناسان باور دارند که در کنار آسیب‌های دیگر ناشی از جنگ که به مردم رسیده، اگر فرد با خشونت جنسی نیز روبرو شود، با بیماری‌های روانی نیز دچار خواهد شد. شرف الدین عظیمی روانشناس در این باره میگوید:
سوگشان PTSD یا امو اختلال بعد از حادثه‌شان، استرابشان، وسواسشان و شدت‌زدگی‌شان در بلند مدت افسردگی و در کوتاه مدت ترس‌ها و استراب‌ها در وجودشان بیشتر میشه، شدت میگیره و ای عزیزان ما در طور مواقع معمولا ناامید، ناراحت، خسته، زله، آشفته با بیماری‌های گوناگون روبرو میشه.
افزون به آسیب‌های روانی، خشونت‌های جنسی تأثیرات اجتماعی را نیز به همراه دارد. زرمینه کاکر آگاه امور اجتماعی در این باره میگوید:
جامعه ما یک جامعه سنتی است و پرده برداشتن از چنین رازهای خانوادگی برای خیلی از خانواده‌ها ننگ شمرده میشه. از این قضايا پرده برداشته نشده و پود گذاشته شده. قضايا باعث خودسوزی، خودکشی و یا هم فرار از منزل میشه.
این در حالی است که با گذشت چند دهه اما هنوز هم جنگ در افغانستان پایان نیافته است، آنچه که شاید به برخی ها از این رهگذر آسیب رساند.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نه و 18 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را با شما خواهیم داشت. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فورن پالیسی مطلب را درباره نقش ترکیه در افغانستان نشر کرده است. این مطلب با قلم مایکل کوگلمن نوشته شده. کوگلمن معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسن در واشنگتن است. در آغاز مطلب می خوانیم که بیشتر در بحث ها درباره این که کدام کشورها تلاش خواهند کرد تا جای نفوذ ایالات متحده در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی را بگیرند از چین، ایران و روسیه نام برده می شود. در مطلب همچنان می خوانیم که در حالی که از ترکیه کمتر یادآوری می شود، به نظر می رسد که انقره نقش مهم سیاسی و امنیتی را در کابل به عهده خواهد گرفت. نشریه می نویسد که ترکیه در گذشته در کنار آموزش نیروهای امنیتی افغان، مسئولیت برقراری امنیت میدان هوایی کابل را نیز برای مدت طولانی به عهده داشت. ترکیه پیشنهاد کرده که در صورت حمایت مالی ایالات متحده حاضر است این مأموریت را دوام دهد. جو بایدن و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهور ایالات متحده و ترکیه در این باره روز دوشنبه هفته گذشته در حاشیه اجلاس سران ناتو در بروکسل بحث کردند. نشریه نوشته است که پیشنهاد ترکیه برای محافظت از میدان هوایی کابل شاید یک حسن نیت از جانب ترکیه باشد تا امریکا را متقاعد کند که تحریم‌ها بر انقره را کاهش دهد. تحریم‌های آمریکا پس از آن بالای ترکیه وضع شد که آن کشور سیستم دفاعی راکتی S-400 را از روسیه خرید. و باور نویسنده مطلب برقراری امنیت میدان هوایی کابل پس از خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان برای رفت آمد دیپلماتان و کارمندان خیریه مهم پنداشته می شود. گروه طالبان با حضور نظامی ترکیه در میدان هوایی کابل پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان مخالفت کرده است. در مطلب می خوانیم که ترکیه با حکومت افغانستان و هم با طالبان روابط گرم دارد. قرار بود که ترکیه نشست را در ماه اپریل درباره گفتگوهای صلح افغانستان در استانبول میزبانی کند، اما نشست برگزار نشد زیرا طالبان نخواستند در آن اشتراک کنند. و روزنامه ملیتری تایمز مربوط اردوی آمریکا در مطلب به اظهارات اخیر لوید آستن وزیر دفاع آن کشور پرداخته. آستن در کمیته تدارکات مجلس سنای کنگرس روز پنجشنبه گفت که گروه های تندرو مانند القاعده در افغانستان احتمالاً تا 2 سال دیگر خود را از سر تنظیم و به آمریکا تهدید ایجاد خواهند کرد. او این را در پاسخ به سؤال سناتور لینسی گراهام گفت. سؤال گراهام این بود که خطر قوت گرفتن دوباره القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان زیاد است یا متوسط؟ جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی دریستیزان آمریکا در این نشست گفت با این حرفهای وزیر دفاع موافق است که ممکن گروه های تندرو از جمله شبکه القاعده تا 2 سال دیگر از افغانستان به آمریکا تهدید ایجاد خواهد کرد.
ستاد انتخابات ایران گفته که قرار است امروز نتیجه ابتدایی 13مین انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را اعلام کند. حوزه های رای دهی تا ساعت 12 دیشب باز بودند، اما مشارکت مردم خیلی چشمگیر دانسته نشده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از جاوید نعیمی بشنوید.
نظرسنجی ها در ایران نشان می دهد که شاید ابراهیم رئیسی ملای محافظه‌کار 60 ساله در انتخابات ریاست جمهوری دیروز پیروز شده باشد. او که به عنوان رئیس قوای قضاییه ایران هم کار کرده، در سال 1988 در میان گروهی از قاضی ها شامل بود که هزاران زندانی سیاسی را محکوم کرد. این زندانیان در آن زمان به اعدام محکوم شدند. سازمان‌های حقوق بشری رئیسی را به جنایت‌های ضد بشریت متهم کردند. او در فهرست تحریم‌های آمریکا هم شامل است. آگاهان می‌گویند اگر ابراهیم رئیسی برنده شود، لحن ایران در برابر غرب تندتر خواهد شد. چیز بیش از 59 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات دیروز ایران بودند، اما مشارکت مردم میان 37 تا 47 درصد گفته شده. رای‌دهی در انتخابات به خاطر کمرنگ بود که گروه‌های سیاسی در داخل و بیرون ایران انتخابات را تحریم کردند. در مجموع انتخابات حامیان و مخالفانش را داشت. حمید لطفی‌زاده و پری میر امام باشنده های تهران نظریه هایشان را در مورد رای‌دهی در انتخابات با خبرگزاری فرانس پرس شریک ساختند.
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال پیش رای دادم، وضع بدتر شد، پس تصمیم گرفتم که رای ندادم فکر کنم بهتر باشه.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانیم، مسلمونم، وظیفم، مملکتم و باید این کارو می‌کردم.
مراکز رای‌دهی از صبح زود دیروز گشوده شدند و تا ساعت 12 شب باز بودند. احمد نادری رئیس هیئت ناظر شورای شهری ایران به خبرنگاران گفته که در برخی مناطق روستایی رای در بدل پول خرید و فروش شده. به گفته او اگر چنین اتهام‌ها ثابت شود، آرای همان مرکز به صورت کامل باطل خواهند شد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. در انتخابات ریاست جمهوری ایران 4 تن دیروز رقابت کردند: محسن رضایی، میر قائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی و عبدالناصر همتی. از شهریار سیامی روزنامه‌نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم که چرا گفته می شود که چانس پیروزی رئیسی بیشتر است؟
بله، به خاطر اینکه آقای رئیسی در حال حاضر رئیس قوه قضاییه یا به اصطلاح رئیس کل دادگاه‌های ایران هستند و ایشون به نوعی نزدیک به رهبر ایران هستند و میشه گفت منتخب رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای هستند و سایر گروه‌ها که عمدتاً اصلاح طلب‌ها بودند و میتوانستند رقیب خیلی قوی برای آقای رئیسی باشند اصلاً اجازه شرکت در این انتخابات پیدا نکردند و شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، برای اینکه می‌دونید که این افراد این نامزدهای انتخابات رو شورای نگهبان باید تایید کنه که نکرده، برای همین آقای رئیسی تقریبا بی رقیب هستن و بیشترین شانس رو برای ریاست جمهوری دارن.
بله، شما در جریان هستین که علی خامنه‌ای و حسن روحانی دیروز از مردم خواستن که حضور گسترده پیدا بکنن در انتخابات، چقدر مردم جدی گرفتن این خواست را و میزان مشارکت وجدان شرایط رایدی در چه سطح خوانده شده؟
این سری از انتخابات خیلی مهم و خاص هست به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت به یک رفراندوم بر یا همه پرسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. مردم بسیار ناراضی هستن، بیشتر مردم، و میخواهند رأی ندن در این انتخابات به معنی نه به کل نظام جمهوری اسلامی، و یک کمپین یا کارزاری به نام رأی بی رأی را انداختن. به همین دلیل آقای علی خامنه‌ای رهبر ایران تاکید کرد که رأی بدهید، چون اگر رأی ندهید گویا به جمهوری اسلامی رأی نمیدهید. آقای رئیس جمهور حسن روحانی هم از مردم خواسته رأی بدن، اما تا اینجا که ما میدونیم تصاویری که فرستاده شده و خبرنگارانی که اطلاع دادن بسیار سرد بوده فضای انتخابات، مردم کمتر پای صندوق‌های رأی رفتن. قبل از انتخابات یک سری نظرسنجی انجام شده، آماری به دست اومده، یکیشون مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا گفته حدود 41% از مردم شرکت میکنن، خود ستاد انتخابات کشور 37 تا 47%، یعنی اینها کمتر از 50% شرکت میکنن و عملا اکثر مردم ایران نمیخوان به انتخابات برن، در حالی که در مقابل میبینیم مثلا خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه هست هنوز آمار نیامده میگه نه بالا هست و تحریم کنندگان و یا کمپین رای بی رای شکست خورده.
و کوتا، رئیس جمهور جدید ایران با چه چالش‌های بزرگ روبرو خواهد شد؟
بزرگترین چالش البته مذاکرات هسته‌ای که رئیس جمهور در اینجا اختیار چندانی ندارد، ولی به هر حال چالشی برای اون هست، و مشکلات اقتصادی، تورم شدید، گرانی، همه اینها هست چالش‌های هستی. اما یک چالشی که گفته درباره‌اش صحبت نمی‌شود، مشکل بحران آب ایران است، بیابی که اینجا با همسایه خودمون افغانستان باید روبرو بشن، به خاطری که میدونیم بخشی از دریاهایی که آب را به مرفلات ایران میارن از سمت افغانستان، کوههای هندوکش میاد، مثلا نمونش دریای هیرمند که به هامون میرزه، و میدونیم که بند کجکی یکی از اختلافات بین دو دولت هستن.
شهریار سیامی روزنامه‌نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با ما صحبت می‌کرد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 استیت از تحولات ایران در وبسایت رادیو آزادی هم آگاه شده می توانید. البته تحولات مربوط به انتخابات در ایران را در وبسایت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر.
امی که زمین خریدم و چهار دیواری کردم، در سر دروازه اولی عکسی یکی از رهبرای زوردار که زور کس به اون نمیرسه نصب کردم. و امی که نفرای از آمدن و از دور عکس دیدن، فکر کردن که خانه مربوط امو رهبر زوردار میشه، اونا هم ترسیدن و طرف هم نامدن. اما اگه عکس نمی چسباندم، مرکه میموندن که خانه خود بدون رشوت و حق دادن به اوزا آباد کنم.
بیشتر در برنامه مربای مرچ تا لحظات دیگر خواهید شنید. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر گفته که کشورش در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان شاهد پیشرفت ملموس نیست. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که کشورش به هیچ صورت خواهان حل بحران افغانستان از راه نظامی نیست. هارت زهوفر وزیر داخله جرمنی میگوید که کشورش صدها تن از افغانهایی را میپذیرد که از سال 2013 به این سو با نیروهای جرمنی در افغانستان کار کردند. اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر بر بلاروس به توافق رسید. دیپلمات‌های این اتحادیه به شمول وزیر خارجه اتریش دیروز به این توافق دست یافتند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش را برای دومین دور به عنوان سرمنشی این سازمان دیروز تایید کرد. و در ادامه جام فوتبال اروپا امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوش میکنیم تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را لحظه به لحظه با شما در میان بگذاریم. از تحولات سیاسی و امنیتی که بگذاریم، تابستان ها معمولاً صدها تن به تفریحگاه های سرسبز در ولایت سرپل می رفتند، اما امسال افزایش ناامنی ها مانع رفتن مردم به تفریحگاه ها شده. دره انگشت شاه در ولایت سرپل تفریحگاه دلانگیز است، ولی امسال جنب و جوش سالهای گذشته را ندارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
چشمه انگشتشا منظره ای است که از دل کوه سر برآورده. آب زلال و شیرین با سر و صدای آرام بخش و بیرون می ریزد و موج مسیر سنگلاخ را در پیش می گیرد. سید بصیر آقا یکی از صدها نفری است که همه ساله به این تفریحگاه می رفت. او برادی وازادی می گوید که ناامنی مردم را از تفریح محروم کرده.
بهترین تفریحگاه است که در سطح مملکت گفته می تانیم که بی‌نظیر است، اما صد افسوس که در این منطقه توجه نمی شه و قدر مطمئن امنیت نیست.
تفریحگاه انگشتشا در 8 کیلومتری مرکز سرپل و در سمت جنوب بالاتر از روستای شبوکن در ولسوالی سانچارک موقعیت دارد. سید رسول سادات باشنده آسیاباد مرکز سرپل، محصل پوهنتون جوزجان است. او میگوید که یک سال پیش تفریحگاه سرپل شهروندان شمال را از اول جوزا تا ماه اسد به سوی خود میکشند، اما امسال همه چیز تغییر کرده.
خب مثلا انگشتشای سرپل که یک جای خیلی دیدنی است، ما مثلا در ماه های جوزا به بعد که هوا گرم می شد چکر می رفتیم، میله می رفتیم. امنیت نیست، از حتی ما از اعظم خانه خود که می برایم ما دیگه امنیت نداریم، چه برسته که ما به از شهر خارج شویم و بریم به جاهای دیدنی و به خاطر چکر و تفریح.
شیر محمد 31 ساله در شهر سریپول تاکسیرانی می کند. او میگوید که جنگ همه چیز را از مردم گرفته و راننده ها مسافران را به علت جنگ به آنجا برده نمیتوانند.
قسمی که شما در جریان هستین، در همه اواخر ما در تهدیدات امنیتی سخت دچار مشکل هستیم، نمیتونیم که با آسانی از خانه خود بریم و جاهای میلجا یا تفریگاه.
این راننده تاکسی میگوید که پس از حملات طالبان بر مراکز ولسوالی ها در شمال افغانستان و شمول مناطقی در ولایت سریپول، حالا مردم از ترس از خانه هایشان برآمده نمیتوانند، چه رسد که به تفریح بروند. مقامات امنیتی افغانستان که فعلا بر جنگ با جنگجویان طالبان تمرکز کردند، در مورد برقراری امنیت تفریحگاه ها به خصوص چشمه انگشتشا چیزی برای گفتن ندارند. سید بصیر آقا میگوید که تنها دلخوشی او و صدها تن دیگر رفتن به تفریحگاه های سرسبز مثل چشمه انگشتشا در سریپول بود، اما اکنون شدت یافتن جنگ این دلخوشی را از او گرفته است.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا پیش از شنیدن برنامه جالب مربای مرچ، برنامه آشیانه را بشنوید.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها فرزندانشان را قبل از سن قانونیشان عروسی می کنند؟ ازدواج در سنین پایین چه مشکلات را بار می آورد؟ ازدواج در کدام سن و سال می تواند آینده موفق داشته باشد؟ در این برنامه آشیانه در مورد این که چرا بعضی خانواده ها دختران و پسران خود را قبل از رسیدن به سن قانونی عروسی می کنند. نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یک کارشناس خانواده را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، در جوامع عقب مانده مانند افغانستان اکثر خانواده ها به خصوص در قرا و قصبات نظر به دلایل گوناگون اجتماعی، فرزندانشون چی پسر باشد چی دختر، ازدواج آنان را به خواست خود و قبل از سن قانونی انجام می دهند، غافل از این که چنین ازدواج ها چی سرانجامی خواهد داشت. محمد ناصر یکی از کارمندان دولت به این باور است که برخی والدین از روی شوق و هوس پسران خود را بسیار زود نامزد و عروسی می نمایند که معمولا نتیجه آن یک زندگی ناکام و پردرد می باشد.
ما یک خانواده زمیندار هستیم و پدر مزید که ما بچه کلان خانواده بودم، پدر مادرم زیاد عوض داشتن که مرا زن بتن. او وقت ما 16 ساله بودم و دختر یک بر ما گرفتن، 13 ساله بود و ما اون وقت هم در مکتب بودم و مکتب خود خلاص کردم و بعد آن علاقه داشتم که پهمتون بخوانم و پهمتون درسای مختم کردم. در کار شروع کردم، در وقتی که در کار رفتم چند وقتی با یک دختری که همکار ما بود، ما با او نامزاد شدم. خانم اولیم که خبر شد و ناراحت شد، خب بالاخره هیچی دیلا کرد، از خانه ریلا کرد و رفت و همیسه اولاد از ما از اون ماند و خب بالاخره همه اولاد ها کلان شد و با همی اولاد های کسی زندگیم بوده، هیچ همی ها رابط خوب نداشتند، رابطشان بسیار خراب بوده، با ما رابط خوب ندارن و کشمکشی که پا دارن با ما.
ظاهره باشنده شهر کابل که به گفته خودش سالیان قبل خانوادهش وی را خیلی در سن خرد عروسی کردن، اکنون از روی ناچاری وی دخترش را نیز خیلی خرد به شوهر داده است. بقیه گپ ها را توضیح می دهد.
خودم ما دیگه بسیار رسند خود بودم، مادرم فوت شده بود، دیگه روزگار نه و مانده بود. ما 13 سال دختر بودم، مرا به اورسید کرد دادم. اورسید دادم دیگه سند خود دختر باشه، تجربه کافی نداشته باشه، یکی به سوادم باشه، او بیخی به او رو آگم میشه. من بسیار روزای خطرناک کتم شورم دیدم، در زندگی بسیار روزای خراب کشیدم. خوشنط خانواده کتم زیاد بود، از خوشو و از نانی و شور. هیچ روزی بدیدم که دیگه روز هیچ پرسانک بود دیگه از روزه که من این به مرگ خود راضی شده بودم. روزی مثل خودم دیگه دختره که من دادم صنف هفت مکتب آرستی کردم برای بچه کاکای خورد. او دختر هم دیگه تو ادمه بتر دیزنی خدا را دید. این مال ادمه بتر روز روزگارش خراب است. به خاطر که دختره کم پدرش فوت کرده بود، خانه کرایی می رفتم، سرپرست نداشتم، بچه یکایم خول بود، شرایط خراب بود. گفتم من دیگه خلا کردم نام بد از انسان است، سیاسر است، همین به نام نیک بره بشترش آرستی کردم به نام نیک بره خلاص دیگه.
سنا باشنده خیرخانه کابل میگوید با وجود که در سنین خرد عروسی کرده است، از زندگیش خوش و راضی می باشد.
خودم 15 ساله بودم که عروسی کردم. نظر به مشکلات ها و یک زمان در فامیل خانواده ما بود، مادرم فوت کرد، همشیره نداشتم، بیادرکایم بود، پدرم بود، صبح می رفتن دیگر می آمدن در خانه تنها می بودم. بازم یه شوهرم شان به صاحب که خواستگاری کردن، پدرم دید که یک فامیل خوب هم است، مرا نامزاد ساختن. و اول نامزدی برم کم مشکل بود، تشویش میکردم چطور خواهد شد. چنان وقت کارسی کردم، چون فامیل بسیار خوب بود، شوهرم بسیار آدم فامیده بود، مثل یک دوست بود همراهیم در زندگیم، کدام مشکل بعد از اون نیدم. مخصوصا حال که اولادم جوان شده بسیار خوش هستم، از زندگیم بسیار راضی هستم، لذت میبرم. وقت که بیرون میبرم دخترکم کمرایم میباشن، هر کس که میبینه فکر میکنه که خوارایم هستن. تقریبا تا لباس را که میگیرم میتونم ما از استفاده کنم. دخترایم هم تقریبا قد اندام و چیز یک چیز سال بسیار برم زندگی خوشایند است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
اما بسیاری ازدواج‌های زیر سن برای خانواده‌ها و زوجین مشکل ساز گردیده است. قابل ذکر است ازدواج از نگاه دین مبین اسلام کار نیکو و پسندیده است، ولی باید در آن سن بلوغ و موضوعات شرعی که ایجاب می‌کند در نظر گرفته شود. مولوی رضوان الله نیازی، یکی از علمای دینی، در مورد سن ازدواج فرزندان از نگاه اسلامی چنین بیان می کند:
یک سن مکلفیت است، یک سن بلوغ است، یک سنی که عروسی میشه. سنی که شریعت به یک دختر و بچه تعیین کرده، به بچه 15 سال است، به دختر 12 سال است. وقتی که این دوره را پوره کنه، این مکلف میشه. این مکلف از لحاظ شریعت این مکلف است، به نماز، به زکات، به حج به این مکلف شده. یک مسئله مانده عروسی، نکای دختر خردم میشه، کلانم میشه. بعد از اینکه باید چه وقت یک دختر و بچه عروسی کنه، او شرایط فیزیکی یک بچه و دختر در نظر گرفته شو. نکاح فرض است، نکاح واجب است، نکاح سنت است، نکاح حرام است. نکاحی که فرض است به او وقت فرض است که ای توان فیزیکی و مالی داشته باشه. یک کسی که نکاح عروسی میکنه ای توان فیزیکی و مالی نداشته باشه، شرط میگه که عروسی نکنه، روزه را بگیره. ای حکم با دختر ماست، با بچه ماست. مثال سنی که از لحاظ قانون وضعی تعیین شده 18 سال است.
دوستان عزیز، آیا ازدواج های زیر سن برای خانواده و فرزندان زیانبار تمام می شود؟ نتیجه چنین ازدواج ها چیست؟ کارشناسان خانواده کدام سن را برای ازدواج فرزندان معقول می دانند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با خانم مریم، خانم با تجربه و کارشناس خانواده انجام داده ایم می شنوید. خانم یوسف زایی، میشه بر ما بگوین که چرا بعض خانواده ها فرزندایشان چی دختر باشه چی پسر قبل از سن قانونیشان میگیرن ازدواج میکنن؟ آیا این کارشان درست است به نظر شما که یک خانم با تجربه هستین؟ میشه ایره بر ما بگوین؟
بله، تا جایی که ما شما میبینیم در طول
تاریخ افغانستان یعنی زیاد کسایی هستن که دختران و پسرانشان را در زیر سن عروسی میکنن. خود میفهمین که یک مشکل اساسی است، چون اونا هنوز از ازدواج و از زندگی خانوادگی و روشی که چی در دین مقدس اسلام و چی در قانون اساسی افغانستان اینا بخبر هستن و در زمان جهل و بیسوادی است و یا یکی عنانات کلتوری ناپسند کشور ما شما در بعضی از ولایات ما شما یا بعضی از قریه و قصبات ما شما حاکم است که اونا در سن طفولیت اولاد خود را به ازدواج در میارن، یک بچه می داشته باشن یا یکی بسلای مردم عوام که ما عوض فرمان داریم باید بچه های ما به وقت پیش از وقت عروسی بکنه. و دختران را زیادتر ما شما می بینیم که اینا دختر که یک محروم قشر جامعه است که اینا را خانواده به خاطر یا از نهایت غربت و یا از نافهمی دختره خود را به سن خود به ازدواج میارن.
کسایی که مثلا زیر سن عروسی میکنن آیا با مشکلات روبرو میشن بیشتر از اینا؟
بله چرا نه، اصلا بیخبر هستن، چون زیر سن هستن اینا نمیفهمن که ازدواج یعنی چی. اینا مشکلات نهایت زیاد. من یک مدت در یک دفتر کار میکردم که این روز مرا مشکلات خانوادگی خصوصا کسایی در پیش ما برمی مشکل مراجعه میکردن که اینا در سن خرد عروسی کرده بودن و اینا نمیفهمیدن که مثلا عروسی یعنی چی. یا بچه ها وقتی که به سن قانونیشون رسیدن میگفتن که مثلا زن خوش ما نمه، ما باید یک کس دیگه رو به دلخواه خود بگیریم یا پدر و مادری رو بر ما گرفتن. و دخترها هم از این که اونا نمیفهمیدن که مثلا روش خانوادگی، خسرانداری، مثلا احترام به شوهر، احترام به خانوادهش چی هست، اینا هم با مشکلات دچار میشدن. و حتی اینا به مو تربیه و پرورش اطفال خود نمیفهمن که اطفال خود رو چه قسم تربیه بکنن، چه قسم پرورش بکنن که تا به اینا رو به جامعه تقدیم بکنن. چون یک مادر که خودش رو روش زندگی خود نفهمه، اولاد خود چه قسم تربیه خواهد کرد؟
به نظر شما بازم میشه بر ما بگوین که خانواده ها مثلا می فرزندانشون در کدام سنین خوب است که عروسی کنن تا اینکه یک زندگی خوش و موفق داشته باشن؟
خب سن قانونی برای دختر سن 16 و برای پسر سن 18، با وجودی که این سن هم بسیار خرد است، حداقل سن پسر از 20 بالا باشه و سن دختر از 18 بالا باشه، از مکتب فارغ باشه، اگر درس و تحصیل و تحصیلات خود ادامه بدن، هر قدر که یک دختر یا پسر درس میخونه تحصیل میکنه همه قدر پخته میشه، همه قدر آگاه میشه، همه قدر راه روش زندگی خود میفهمن. یعنی در آینده برشون هیچ نوع مشکلاتی وجود نمیه، همیشه کوشش میکنن که مشکلات خودشان حل بکنن. حتی در خانواده ای که اینا عروسی میکنن، در خانواده ای که اینا داخل میشن، اون خانواده اگر از نعمت سواد برخوردار نباشه، اینا میتونن راهنما و به اصطلاح معلم اون خانواده شون، حتی بدبختی و مشکلات اون خانواده رو حل میسازن.
یک جهان تشکر خانم یوسفزای از صحبت شما.
دوستان گرامی، با آخرین لحظات برنامه آشیانه رسیدیم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکن